داشتیم.
بله.
یعنی تقریبا 3 برابر بوده. حالا امید
بله همون پیشبینیم درست بود فکر میکنم. بله
بله, بله همچین عددی هستش.
من خیلی وقت شما رو امشب گرفتم، خیلی حرف زدم خانم
پورخامنه.
آره متاسفانه. ولی اگه دارید خبر کوتاه دارید یه دونه بگید به ما، 1 دقیقه 1.5 دقیقه. من عذرخواهی میکنم یه ذره درد دلم زیاد شد.
دستون درد نکنه. شما حرفای خیلی تاثیرگذار زدید خانم. با خانم فلاح نویسنده و ویراستاری که این روزها تو فضای مجازی هم کتاب میفروشه مصاحبه ای داشتم تو روزهای گذشته، به بازار کتاب ایرانی و خارجی اشاره کرد، گفتش که تو این روزها داره تفاوتشو مزه مزه میکنه که چقدر کتاب ترجمه بیشتر فروخته میشه. دلیلش هم این گفتش که مخاطب طب ما به واسطه ممیزی که وجود داره به نویسندگان ایرانی اعتماد نداره. ایشو به یه نکته خیلی مهمی اشاره کرد، گفتش که علاوه بر این که نویسندگان ایرانی دچار خودسانسوری هستن، همچنین نظارتی که بر کتاب‌های تألیفی صورت میگیره خیلی شدیدتر از کتاب‌های ترجمه است و به خاطر همین مردم تمایل بیشتری به خرید کتاب‌های ترجمه دارن، هرچند ضعیف‌تر از کتاب های تألیفی باشه. این در حالیه که مثلا ما توی طرح‌های فصلی شاهد این هستیم که برای حمایت از کتاب‌های تألیفی درصد بالاتری از تخفیف در نظر گرفته میشه. کاش که توی این مسئله یه مقدار بیشتر توجه بشه و ایشون میگفتن کاش که انگشت اتهام از روی نویسندگان ایرانی برداشته بشه تا جایی که ممکن باشه.
بله خیلی ممنونم سرکار خانم پورخامنه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
شبتون بخیر. با بخش کیمیای سعادت با جناب احمد خالصی روی خط ارتباطی برنامه. آقای خالصی عزیز سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان خوب فهیم و دلاغاه این برنامه.
جاتون خالی آقا اینجا.
بله بله خواهش میکنم.
انشالله هفته بعد که دیگه حضوری در برنامه زیارت کنیم شما رو. خب آقای خالصی در این سالها در برنامه های ماه رمضان خب خیلی با هم صحبت کردیم، گپ زدیم و به ویژه و به ویژه تر درباره نگاه مولانا به ادبیات به ماه رمضان خیلی صحبت کردیم. حالا نمیدونم امشب میخواید شما از مولانا بگید یا چیز بخش دیگه.
من فکر میکنم تکراری شده، یعنی
نه 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 اتفاقا میخوام اتفاقا میخواستم بگم که این تکراره از اون تکرارهای خوشه. قدما چی میگفتن؟ میگفتن چیز ممل چی بشه؟ اطناب ممل میشه.
نه اطناب ممل که نیست، نه اطناب ممل نیست. منتها حالا شما با آقای ابوالفتح سوادنی راجع به آیین‌ها و یکی از ویژگی‌های آیین‌ها همین تکرار پذیری.
بله دقیقاً.
حالا در مورد ادبیات و سخن ادبی تکرار نیست. من تو بخش تحلیل تلاش میکنم نگاهی که خواهم داشت به رمضان یا رمضانی ها نزد مولانا شاعران عارف دیگر تکراری نباشه.
بفهمید.
یه جمله میگن که مثلا تعریف نور، میگن که نور بعضا گفته میشه در تعریف نور که نور فقدان تاریکی است یا کتمان تاریکی است، ولی یه عده دیگه میگن نه، نور نبود تاریکی نیست، نور خودش اصالت داره، یعنی وجود داره. در مورد روزه، پرهیز، صیام، همچنان که ادعای به اصالت ذاتی نور معتقده، ادعا میگن خود این پرهیز و روزه اصالت داره. یعنی مولانا یا شاعران عارف دیگر، یعنی نه اینکه روزه فقط نخوردن نیست، این یه طرف داستان، فراتر از این جنبه سلبی و نفی که برای روزه قائل شدن شاعران ما، بلکه حتی اصالت رو در پرهیز دانستن.
بله.
این خیلی مهمه، یعنی یه چیزی که پرهیز باید داشته باشیم، دوری داشته باشیم از شکمبارگی و پرخوری و خیلی هم گفتن و درست. یه جنبه اثباتی قائل شدم برای اون. ما الان میدونیم در تاریخ تفکر عرفانی ما همیشه دوگانگی، یه تناقض، یه تضاد و یه تخالفی دیدیم بین جسم و جان، بین تن و روح.
بله.
به قول مولانا، جان گشاده سوی بالا، بالها تن زده هم در زمین چنگالها. این که تن و جسم آدمی ذاتن به دلیل اینکه اصلا تنانه بودن باعث میشه که بی بهره باشه انسان از نور معرفت، و یک راهش ریاضته. ریاضت به معنای عام که از خاک به افلاک بریم، از عرش به فرش بریم. این ریاضت به معنای عامه که نزد عارفان ما و میشه گفت تمامی متدینان به ادیان دیگه هم پذیرفته است. اما وقتی میرسیم با آیین شرعی مشخص و روشن و ساده و قابل انتقالی مثل ماه رمضان، ماه صیام، که کاملا قابل انتقاله. چون یه بحثی هم شنیدم با آقای ابوالفتی داشتن عرض کنم در مورد یوم کیپور، یه ویژگی آیین روزه در فرهنگ اسلامی و متون مقدس قابل انتقال بودن و ساده بودنه. ما روزهای اقوام دیگر رو میبینیم ممکنه پیچیده باشه برای ما، ممکنه برای خود اونها ساده باشه، اما از دور که نگاه میکنیم، خارج از حوزه ادیان نگاه میکنیم، این آیین بسیار قابل انتقاله. حالا عارفان ما اون جنبه آیینی رو برجسته کردن، توصیف کردن آداب و روش‌ها و سلوک رو، اما تو اون دوگانگیه خب برجسته تر کردن. به ویژه حالا مولانا که دیگه بسیار تاکید داره مثلا مائده جان، این تعبیری که به کار میبره، دست به دار از طعام مائده جان رسید، جان ز قطیعت برست، دست به طبیعت ببست. این که طبیعت حالا یه کمی مترادف بگیریم با جسم و جان، یا انبوه غزل هایی که داره مولانا و غزل هایی که با ردیف صیام یا روزه داره، چند غزل داره که با ردیف روزه هست. یعنی میخوام بگم فراتر از اون آیین مشخص، شفاف، ساده و قابل انتقال شرعی که در مورد روزه هست، مولانا طبیعتا به جان توجه. تا سفره و نان بینی که جان و جهان بینی، رو جان و جهان را جو، ای جان و جهان من. سفره و نان باید از بین بره. مولانا
اصلا همینجا میگه زندگی جان ماست دیگه.
مولانا حالا تو تاریخ هم گفتن در مورد زندگی مولانا که خودش هم لاغر و حتی نه زردگو هم بوده. و آقای دکتر رضا برانی که چندی پیش فوت کردن، تو مجموعه طلا در مصر فکر میکنم باشه، نقدی هم دارن به نگاه مولانا، حالا اون با نگاه خاصی که بود. حالا این جمله معترضه ببندم. حالا مولانا تشبیهاتی که داره، مثلا یه جا میگه روزه همچون قدحی از شراب که موجب میشه که این باده های به تعبیری دنیوی از بین برن یا بازار نداشته باشن، موجب کسادیشون میشه که آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را تا منکر این اشرت بی باده طرب بیند. این که به تعبیری از شیشه بی می به شیشه طرب کرده، اینو مولانا در مورد روزه میگه و تکرار هم میکنه، خیلی هم تاکید داره روش. یا باز یه تعبیر دیگه یه جا میگه که روزه مثل یه آتشیه که نفسانیت انسان و نفس انسان رو میسوزونه. اگر آتش از روزه تو زلال بین نکوزه. و یکی از زیباترین تعبیرهایی که مولانا داره باز در مورد روزه اونجاست که میگه مادره، روزه مادره، یه مادر دلسوزه که نگران بچه هاست و بچه ها باید به طرف مادر برن. تعبیر رو داره ببخشید، میگه توی اطفال بیامد به کرم مادر روزه، محل ایتف به سستی طرف چادر روزه، بنگر روی ظریفش، بخوران شیر لطیفش، به همان کوی وطن گد، بنشین بر در روزه. و باز یه نکته دیگه در مورد مولانا خیلی تاکید داره که روزه رو به بنای دوری از شکمبارگی و پرخوری فقط نبینه. یه تاکید هم روی سکوت داره. حالا شاعر پرحرفی هم از مولانا، خودش سخن بسیار داره، اما در همون سخنان بسیار تاکید میکنه بر سکوت. و اینکه بسیار مواقع وقتی روزه رو داره توصیف میکنه، ماه صیام و پرهیز رو، پرهیز از سخن گفتن و دعوت به صوم و صمت به تعبیری، دست و دهان را بشو، نه بخور و نه بگو، آن سخن و لقمه جو کان به خاموشان رسید. دعوت به خاموشی هم خیلی مواقع توی غزلیات و مثنوی هست. توی معارف بهاولد، حالا پدر مولانا هم فرموش نکنیم، یکی از تعابیری که خیلی استفاده میکنه مزه غذاست. نمیخوام حالا متهم بکنم به شکمباری، اما اینجا خیلی غذا دوست بوده پدر مولانا، چون این تعبیر رو مزه غذا و تو مباحث انتزاعی تجدیدی عرفانی استفاده میکنه، اما همون هم در مورد روزه داره توی معارف، ولی با یه نگاهی که خیلی همسان یا همسو یا همجهت میکنه با دعوت به دوری از شکمبارگی و دعوت به کم خوردن رو با دعوت به سکوت یا کم حرفی و کم سخنی. یه نکته دیگه هم بگم و چون وقت کم هست، که اغلب شعرهایی که مولانا داره در مورد ماه رمضان و صیام و روزه و پرهیز یه وزنای عجیب تقریبا ریتمیکی دارن، پر از شورن، پر از نشاطن. اون چند بیتی که الان من چند شعر خوندم، یه نوع تحرک یا یه نوع ترقص ذاتی تو این شعرها وجود داره، انگار یه موسیقی درونی، موسیقی کناری که شگفت انگیزن. میخوام بگم شادی و امید، در امید به روزه و بودن روزه و حضور صیام و اینکه پرهیز همیشگیست و باید در درون ما باشه، به دلیل اون دوگانگی که ابتدای سخن عرض کردم، دوگانگی بین تن و جان، این موجب شادی و امید و فرح و نشاط میشه. حتی توی وزن شعر، در ریتم کلمات، در اون تقطیع وزن عروضی و در انتخاب واژه هایی که داره، یا در اون شعر معروف که به حق حلقه رندان که باده می نوشند به وقت روز هویدا میان ماه صیام، هزار جام شکستند و روزشان نشکست، از آن شیشه‌گر عشق ساخته است این جام. که دو بیت از غزلی خیلی به نظر من عجیبه. حالا این تعبیری که حلقه رندان امروز هم استفاده میشه که باده می نوشند در ماه صیام، در ماه پرهیز، در وقت روز هزار جام رو هم میشکنن اما روزشون نمیشکنه، چرا که اون بنیان قضیه و اون به اصطلاح پی اصلی داستان که عشق هست در این فضای معنوی وجود داره. و نکته آخری هم با عزتون بخوام عرض بکنم، اون بیت معروف رو که خیلی هم شنیدیم، به نظر من البته یکی از رساترین بیان هاست در مورد روز از جناب مولانا باشه، که با اون خانش آسمانی هم میشه برای همه ما ایرانی ها آشناست، که این دهان بستی دهانی باز شد که خورنده لقمه های راست شد. این تعبیری که مولانا به کار میبره، لقمه های راست، آیه سامزاد، خود شما هم شاعرید هم تحلیلگر شعر هستید، هم آشنا با شعر کلاسیک و شعر معاصر. ببینید وقتی یه شاعری در دوران ادبیات کلاسیک میخواد روزه رو توصیف بکنه، میاد حالا آداب و اینها رو میگه، ضرورتش رو میگه، بهره ای که از ماه سیام و پرهیز و روزه میبره رو میگه، دعوت به کم خوردن و و اون دوگانگی که نزد عارفان وجود داشته و شاعران هم، حتی شاعرانی که خیلی هم نمیشه گفت مثلا برکسب عارف زد، اونها هم باز این دوگانگی رو لحاظ میکردن، بعضا هم تلاش میکردن بر اونها غلبه کنن، این همیشه وجود داشته. اما شاعران عارفی مثل مولانا، حالا بخوام بگم تا ته قضیه میرن، ولی از ابتدا شروع میکنن، فراتر میرن، ریاضت و زهد و مثلا دعوت به سکوت، دعوت به کم خوردن، این همیشه بین معلمان اخلاق در تمامی جوامع بوده. اما میگم مولانا بنیانهای نظری و توریک داره، خودش هم زیستش همین گونه بوده. و باز اگر کوتاه بخوام بگم، یه اشاره هم به حافظ بکنم، یکی از
به حافظ الان نرین تو سوال حافظ، یه نکته داشتم تو یکی از غزلیات مولانا که با ردیف صیامه، دیدم که یه تقابلی رو میان انسان و حیوان، که میگه اگر این روزه نقصان برای هر ستوری باشه، در حیات هر ستوری نقصان ایجاد کنه، در معنی انسان کمال ایجاد میکنه. و مثلا به ماهی اشاره میکنه، ماهی بیچاره را آب آنچنان تازه نکرد آنچه کردن در دل و جانهای مشتاقان صیام. این میبینم که این نگاه رو هم داره مولانا، این نگاه مقابل رو.
ببینید این که میگید مقابل، اینجا تو همین مثالی که حضرت علی فرمودید، ماهی که در درون آب هست و لزوم حیاتش همون در آب بودنه، صیام رو یا پرهیز رو یا اصالت رو به روزه میده، به صیام میده، به ماه رمضان میده، به روزه به معنای عام البته، نه فقط حتی محدود. میگه این همچون آبی است که برای ماهی ضروری، برای انسان. چون بالاخره اون چیزی که من میگم، اون دوگانگی از خاک و افلاک، از عرش به فرش و بین تن و جان، فاصله که جان طبیعتا تمایل داره روح انسان که به سوی عالم بالا بره، ولی تن زدن در زمین چنگالا، تن ظاهرا ذاتن مایل به پرخوریه، مایل به خوردن، بهره بردن و لذت بیشتر بردن، و طبیعتا به ادامه مسیر فکر نمی کنه، به اون و جان هست که میتونه یه مانع ایجاد بکنه. این دوگانگی برای اینکه انسان حیوان ناطق ضرورتاً باید از این مرحله عبور کنه تا به انسانیت برسه، حالا اون مرحله انسان کامل یا انسانی که سیر و سلوک داره، فضیلت‌های اخلاقی داره، یه بحث مجزا و متفاوت.
خب حافظم بگیم؟
نه خیلی کوتاه می‌خوام با حافظ اشاره بکنم، چون سعدی
دو دقیقه وقت داریم، دو دقیقه وقت داریم.
بله خیلی کوتاه بگم، سعدی تو شعرهایی که داره، من دیگه مثال نمی‌ذارم چون هم تلفنی نیست، من شعر بخونم که خب آشنا است برای مخاطبان، جنبه تعلیمی و اخلاقی رو برجسته می‌کنه. اما حافظ ظاهرا یه چالش و چالنجی داره. الان توی تحلیل‌هایی که در چند اخیر کتابی که در مورد حافظ نوشته شده، در مورد نوع نگاه حافظ مهرمیزان همیشه بازیه ده، حتی ادعی منتسب کردن که انگار خیلی ورود مستقیم و مؤثری نداره، ولی آقای خرمشاهی هم تو کتاب حافظنامه هم در کتاب حافظ تکلی مونوگرافی و تکنگاشتی که در مورد حافظان تاکید میکنه، این رابطه پرچالش و اون فضایی که میشه گفت از رندی حافظ نشأت میگیره اون باعث شده. و یه نکته خیلی کوتاه، یه بحثی حضرت علی داشتید با دوستان در برنامه که آیین‌ها رو داشتید بررسی میکردید و گفتید که در دوران معاصر در ادبیات داستانی ما چندان برجسته نشده به دلیل فقدان اون جنبه اجتماعی. اینو من تایید میکنم، اما با همون نگاه شاید ادعی بگن در ادبیات کلاسیک ما هم برجسته نبوده. یه ادعی این اعتقاد رو دارن و حتی مثلا تعبیر یکی از شاعران معاصر و مجلس کردن داشت که جفایی حتی صورت گرفته. من چندان همدل نیستم که جفایی صورت گرفته باشه، اما حرف حضرت علی و تئوری حضرت علی، نظریه حضرت علی، تایید میکنم که اون جنبه اجتماعیش امروزه کمتر شده.
البته خب ما در این جغرافیای ویژه که داریم دربارش صحبت میکنیم، یعنی فلات ایران، این جنبه فردیش غلبه داشته همیشه بر جنبه جمعی و آیین جمعیش.
این آره، چون حالا آقای ابوالفتح نیست از خوش دفاع کنه تو صورت حالا صدا فرمان بسنود، ولی اون بس که مثلا شد فرمودن در روزگان کودکی مثلا کارت هایی بود اوقات نجوم رو میبودن، الان فضای مجازی به نظر من داره اون کار رو انجام میده و نمیخوام بگم
ولی فردیش میکنه دیگه، بازم نمیکنه.
خب این وضعیتش شاد باشه، شاید وضعیت فضای مجازی باشه. ما تو این چند روز حتما به ویژه پس که تعطیلات ابتدای سال 13 به در به تعبیری روز طبیعت تموم شد، ماه رمضان آغاز شد، ما انبوه پیام ها رو داشتیم، بازه تنازانه خوبی داشتیم. میتونه جنبه فردی داشته باشه و در گسترش و تعمیم و عمق بخشی با این آیین هم فضای مجازی نقش موثری داشته.
بله اینم نگاه جالب و جذابیه.
نخواستم من خیلی مدرن باشم دوستان، شما مفاجئه باشید، ولی اینجوری شد.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر جناب خالصی عزیز، متشکرم از همراهیتون با برنامه خودتون. خدا نگهدار. و این بیت از حضرت مولانا که گفت: چون هست این سوم نقصان حیات هر سطور، خاص شد بحر کمال معنی انسان سیام. شبتون بخیر، تا برنامه دیگه، بدرود، خدا نگهدار.
برنامه صدای پای شب بود.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
گفتم گفت عنوان میان برنامه است که در این فرصت میشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما حق و ناس رو داریم راجبش صحبت میکنیم و اینکه تو چه حوزه هایی میتونه حق و ناس قرار بگیره و وسعت این حوزه ها تا کجاها میتونه پیش بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از اوقات ما تو خیلی از مسائل بی‌محابا بدون فکر کردن عمل میکنیم. یه خیلی از اوقات من میبینم برای بعضی از مسائل مثلا مستحبی، یعنی طرف وایساده حالا ایام محرم غذای نذری بگیره، بعد تو این غذای نذری گرفتن هم مثلا اون حق رعایت نمیشه، یا مثلا ما اون کسی که جلومون وایساده هم یه جوری میخوایم بپیچونیم مثلا بریم از اون جلوتر خودمون بگیریم. یا واقعا بسیار بسیار نمیدونم این چه کاریه، مثلا میبینید مردم 2300 نفر توی صف وایسادن منتظرن، من 2300 نفر رو دارم نذری میدم تو صف، معطل خودم کردم، بعد از این ور قوم و خیشای من با قابلمه و با سطل و با هر چیزی دارن کرور کرور جلو چشم این مردم مثلا هی نذری میگیرن و میرن و هی میزنن پشت ماشیناشون. خب اگر میخوام این کار رو انجام بدم، یه تایمی رو انجام بدم که مردم معطل من نباشن، من یک ساعت مردم رو تو آفتاب نگه دارم، توی مصیبت نگه دارم که دارم نذری میدم، یه دونه مثلا یه ظرف یک بار مصرف میخوام بهشون مثلا یک نذری بدم، خب این مردمی که وایسادن یه تعدادی بده برن، بعد اون دوستان و آشنایان و فامیلی هم که حالا دستی توی آتش داشتن، اونها هم زحمت کشیدن، اونها هم بالاخره سهمی دارن یا بانی بودن، اونها رو هم آخر سر جمع‌بندی کنی، مثلا یه دیگ رو بذارید برای اونها، به اونها بدید که اونها برن. من احساس میکنم این هم حتی میتونه جزو حق و ناس قرار بگیره، به عنوان اون وقتی که من از این مردم تضییع کردم، یک ساعتی که من اینها رو بیخود توی صف نگه داشتم. خب اینها رو به نظر من باید رعایت بکنیم، قدری از این ریزکاری ها و این دقت ها رو داشته باشیم توی زندگیمون، به خصوص در رابطه با حق و ناس، که بدونیم حق و ناس در چه مواضع کوچیک و ریزی هم میتونه به وجود بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود، از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم، الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم، البته خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیان داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم. با تبکر به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم، دستامو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفتی هر چیزی رو قبط دعا کن و دعا شوش بجام،
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد علام که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خدا هم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچهای ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم که این خانواده داریم که بی‌سرپرستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن. خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از دایر کاری که الان داریم با همکار خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی هم هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری را تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.